بسم الله الرحمن الرحيم. أما المكروه من بمعنى قلة الثواب، ففي مواضع أيضا منها صوم عاشوراء. بحث شد منها صوم عرفة لمن خاف أن يزعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، هكذا ومع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد. وراجع به هر دو هم روايات هست و هم فتوا نهی شده، در صورتی که شک در هلال ذی الحجه شد خوفا من ان یکون، شاید روز روز عید باشه و اول ماه با استصحاب ثابت شده باشه، لذا مطلوب عبارت از این است درک بشه. اونجایی هم که دعا منشأ میشه که اگر انسان روزه بگیره درست دعا نتوانه بکنه، این روزش منشأ میشه که افضل از بین میره که دعاست. این هم کراهت به معنای مزاحم با افضل به این معنا درش هست. منتها شک در هلال ذی الحجه تو روایات نهی شده، ولی البته طبق قاعده اولیه اینجور نیست. کسی فرض کنید نماز را با استصحاب طهارت وضو داشته، اول با استصحاب طهارت استصحاب میکنه، نماز میخوانه، این کراهتی نداره نماز خوندن. حالا در مقام ثبوت ممکن انسان بی وضو باشه، ولی اجازتی داشته باشه انسان عمل کردن به استصحاب و طهارت واقعی تحصیل نکنه، بگیم یه عمل مکروهی رو مرتکب شده، ثوابش کمتر میشه از طهارت چیزی، دلیلی برای حتی قلت ثواب در کار نیست. یعنی تب کمتر بشه، ممکنه رعایت طهارت واقعیه از یه جهت ثواب داشته باشه، ولی بگیم حضارت اون ممکنه یه ثواب زیادتر داشته باشه، ولی این بگیم که اون مرتبه طبیعی چیز را پایین میاره عمل کردن به استصحاب، اینجور نیست. منتها در خصوص مسئله راجع به روزه عید فطر منصوص روایت در مورد شما نیاری، برای اینکه شاید این مطلب با عید منطبق باشه. اینجور موارد خود نهی کرده دلالت میکنه یه حجازتی درش هست، تا سند اون روایت سند شما نگاه کردیم نتونستیم اثبات کنیم. کراهت هم اگه تسامح در عدل سنن و در باب کراهت هم گفتیم اثبات میشه، خب هیچ نشکل مشکله، ما هم قائل نیستیم که کراهت اثبات بشه با تسامح، یعنی یه قدی مشکل ما ایگار نگیم. باشه، چه دلیل هست انسان وضو عرض میکنم، شما اعمال نمازاتون همه انجام میدید با طهارت ظاهری انجام میدید، لباستون الان نمیتونی قسم بخورید پاکه، همه اینا عمل مکروه انجام میدید، کراهتی نداره که. میدونم منجز نیست، شما نمازی اگر بی وضو خواندید بی نماز نماز انجام نیاوردید، منتها منجز نیست. اینم همینجوره، این طبق قواعد نیست، روی روایتی که نهی شده است، بلا روایت نبود ما نمی گفتیم این را. برا خدمت جاتیس ما شایدن این بود من نمی کردیم اگر به ندر می آن خدمت چی درمت جاتیس ما حرمت التشريع بالله من احتمال مني يمكن جواب تشرف كردن مطمئنه مشاهده برای مسلم امت و متجاتی یعنی انسان رجوعاً به جا می آوردش حرامی هم نبودن خود شوقی هم در خود بود خب بالاخره ترکش به وسیله همین روایات کس بهترین ترکش من ها صوم و زیفه بدون اجن و مزیفه من احمد ترکه و ما نفیه بل الاحمد ترکه و ما عدم ابنهی اجزه یکی از مکروهات شخص مهمان کسی شده بخواد روزه بگیره بدون که استیجانی از صاحب بیت داشته باشه البته مراد از استیزان در این جور موارد استیزان طریقیه موضوعیتی نداره اگر احراز رضایت صاحب خونه رو کرده باشه اشکالی نداره روایات ولو در کلمه روایات و فتاوا کلمه اذن وارد شده ولی خیلی از مواقع تناسبات که موضوع گاهی اقتضا میکنه که شیء طریقی باشه یا نفسی باشه اینا در تفاهمات عرفی دخالت داره و اذن که معتبره مقدمه برای اینکه انسان احراز بکنه که طرف راضی است نه اینکه موضوعیتی برای نفس الانشاء داشته باشه از انطلاک داشته باشه این میفهمه عرف ازش اگر اونم بگیم که اذن هست ولی عدم رضایتون کفایت نمیکنه من شنیدم یکی از آقایان بزرگ اسمشو نمیخوام ببرم از شاگردای مرحوم آزیا بوده و استفاده هاش همه از آزیا بوده تقریبا مرحوم آزیا مرجعیت چیزی نداشته مرجع علمی سطح بالا بوده ولی از نظر مرجعیت تقلیدی نه بعضی هم بالاخره احتیاج داشتن باید بعضی از مراجع بزرگ با اونا رابطه داشته باشن این آقا از درس آزیا میخواد ترک کنه بره درس آقای نائینی اونشون مرجع بود و از آزیا استجازه میکنه همه استفاداش از این ازشون کرده بوده تازی ها میگه خب برو برو این میگه اجازه انشاء میتونه ولی این انشاء خودش خیلی معنا داشته ولی این هر انشاء درسته بین نسبت اذن انشائی و رضایت عمومی الوجه از نظر مواردش جمیل ها صوت و زیفه بدون اجن و مجیفه و الاحبت و ترک و معنهیه بل الاحبت ترک و مع عدم اجنهی اجنه میشون این دوتا احتیاط استحبابی میکنن که یکی بیشتر اونی که احتیاط استحبابی بیشتر احتیاط جغدری قوی تره اینه که اگر نهی کرده مزیف که شما روزه نگیرید مزار روزه بگیره روزه صحیحه ولی احتیاط استحبابی مؤکد در این است که نگیره گوش کنه به حرف مزیف بلکه اگر نهی هم نکرده ولی راضی نیست با این تعبیر ما به تعبیر اینجا اذن نداده ولی راضی نیستیم فرول رو نهی نکرده این هم چیز احراز نشده نه راضی نیست احراز نشده رضایتش را اگر احراز هم نکرده باشه اون هم احتیاط هست و تا نه به حدی رو که تصریح کرده باشه که نگی این متن فروه. بعد فهای خوی اینجا می فرماید که در مسئله ستا قول هست. یه قول که معروف و مشهور همینه که متن روایت شده که کراهت داره مطلقا، چه نهی بکنه چه اذن نداده باشه کراهتی هست. این یه قول. البته اینی که ایشون المعروف و المشهور چنین مطلبی است ظاهرا چنین نیست. خیلی قائل به اینکه اذن معتبره خیلی زیاده. شهرت تعبیر کردن ندرت طرف مقابله، قطعا ندرت طرف مقابله نیست. حتی من خیال میکنم اکثریت هم شاید نباشه. اینا رو من بعد موارد شد میخونم بزرگانی که مخاطب شدن که گفتن جایز نیست، صحیح نیست بدون اذن. خب یه قول عبارت از قائل به کراهت، یه قول هم عبارت از این است که جایز نیست بدون اذن. یه قول دیگه این که تفسیر قائل بشید، اگر نهی کرد اون جایز نیست یعنی صحیح نیست، اگر نهی نکرد اذنی در کار نبود، کاشفی از رضا در کار نبود، اون موقع نش صحیح منتها مکروهه که محقق به از جای دیگه این را اختیار کرده. خب بحث در ادله مسئله است. روایات خود آقای خویی می‌فرمایند که اقوا همون مشهور همون اقوا است. از روایات مسئله رو نقل می‌کنند. یکی از روایات روایت است که صدوق به سند خودش از فضیله بن یسار نقل کرده. سند است البته روایتی که از فضیله نقل شده به اسناد عدیده نقل شده. اینطقا اون اسناد از یاشون مرسلات هم یا طرق ضعیف و ثابت و ضعف هم اونا نه. ولی اون طریقی که در مشیخه ایشون ما زکت و علم فزیل نیتا فقط زکت و به چه طریقی، اون طریق طریق است که جای بحث داره. در اون طریق دو نفر مورد بحث درش هست، بقیه صراط هم درش حرفی نیست. یکی محمد ابن مصعب المتوکله به صدوق به وسیله او رو باعث میکنه، یکی هم علی بن حسین سعدآبادیه. این دوتا توصیف صحیحی در کتب ما نیست. من اشاره ابو غالب زراری من نمیدونم، اگه باشه چی ندارم اینجا. بله دیدم بخواستم این اونجا چیزی داره یا نه. این در چیز علی بن حسین سعدآبادی این طور این جزء مشایخ ابن اولویه با واسطه نیست، بی واسطه جزء مشایخ ابن اولویه. بنابراین که مشایخ ابن اولویه رو ما سره بدانیم این جزء مشایخ است و هم جزء مشایخ ابن اولویه هم جزء مشایخ ابو غالب زراریه. دو تا شیخی از شیوخ اصحاب را شیخ برای این هر دوست. این مقدار کافیست برای اعتبار. یکم محمد ابن موسی ابن متوکله که این جزء شیوخ صدوقه. صدوق از اون افراد شلباق نیست، کسی کتابهای متعدد را اجازه کتابهای زیادی را وسیله همین محمد ابن موسی ابن متوکل اخذ کرده. اینا بگیم از حالت العداله بوده با اینکه حشرم داشته، شک داشته که این عادل یا عادل نیست، معامله ادارت میکرده با شرک، بسیار بسیار بعیده. این محمد مصمت متوکلم روایاتش معتبره. آقای خویی از این ناحیه کافی نمیدونی شیخ صدوق بودن را. از تعبیری را که سید ابن طاووس یک سندی را که درش محمد بن موسی بن متوکل بوده تعبیر کرده، روات هذه الخبر صراط بالاتفاق، دعوای اتفاق کرده در تمام روات، نه اکثر روات، که یکی از رواتش هم محمد بن موسی بن متوکله. ایشون فرمودن که این اولا اجماع سید بن طاووس به ازش یه نفر دو نفر اقلا توصیف که کردن، این ایشون دعوای اجماع میکنه. بنابراین ما از نفر از بیان سید بن طاووس لازم نیم مدلول مطابقی جمله برای ما ثابت بشه که همه گفتن، ازش مدلول تجملی که لازمه این که همه باشه این است که یکی دو نفر گفته باشن، اون وقت این کفایت میکنه برای وجود موثق برای ایشون از علمای معتبر. لازم نیست همه توصیف کرده باشن، معارضی هم که نداره ما عکس میتونیم. این آقای خویی میفرمه، ولی خیلی به نظر میرسه که تمام نباشه این این مسلک. ما چطور اگر سید ابن طاووس هست چیز علم الهدا هست، سید علم الهدا یا سید ابن زفره، اینا از علمای معتبر نیستن، اینا دعوای اجماع میکنن، ما نمیپذیریم، شما هم نمیپذیرید اجماعات اینا رو، چطور اجماع سید ابن طاووس ما بپذیریم؟ چه خصوصیتی در این اجماع هست؟ خیلی احتمال قوی داده میشه که سید ابن طاووس هم که دعوای اتفاق میکنه با که در این کتب چیز هیچ کدوم اصلا صحبتی در این کتبی که در دست ما هست یا دیگران نقل کردن هیچ کجا راجع به توثیق نیست، اتفاق ایشون ادعا کردن. این خیلی بعید نیست که همین که اصحاب راجع به روایاتی که صدوق از محمد بن موسی بن متوکل نقل میکنه هیچ بنای اصحاب نیست کسی مناقشه کنه بگه که این توش سندش محمد بن موسی هست پس ما قبول نداریم. از همین ایشون کشف میکنه، برای اینکه اصحاب با این معامله وساقت میکردن که مناقشه نکردن در نقلیات، حرفی ندارن. خیال میکنم اتفاق چون مسئله معنون در جای نیست ایشون دعوای اتفاق بکنه، از همین عمل اصحابشون کشف کرده. به هر حال این روایت از ناحیه سند اشکالی نداره. منها ما رواه صدور به اسنادی عن الفتیل بن یسار عن ابي عبد الله عليه السلام وفي بعض النسخ ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اذا دخل رجل بلده فهو ضيف على من بها من اهل دينه حتى يرحل عنهم فلا ينبغي للضيف ان يصوم الا باذنهم لأن لا يعملوا له شيء فيفسد عليهم. و اول تعبیر میکنه مهمان اوناست، بعد تعلیلی که زید ذکر میکنه پیداست بر این که مراد ضعیفیست که وارد هم شده باشه، بالاخره برده باشن این را، یا وارد شده باشه یا برده باشن این ضعیف را برای منزل خودشون، و الا وارد یه بلده شده در یه جایی خودش جایی رو سکنا کرده برای این، هیچ ارتباطی هم به چیز نداره، این نیست. اون تعبیری که حضرت فرمایید مناسب نیست که شخص روزه بگیره، برای اینکه ممکن اونا یه غذای چیزی برای این تهیه کرده باشن و در نتیجه این امتناع کرده باشه، دیگه اونا زهرمار بشه برای اونا این غذای تهیه شده، برای مهمان به چه زحمتی تهیه کردن، اینم هیچ تحویل نگیره این را. این نه راهی برای مهمان استثناءً یه چیزی درست میکنن غیر از غذا خوردن طبیعی خودشون، همه اون وقت این برای خاطر اینکه چیزی برای تشریفات مهمان درست کردن و بهرن نقض غرض بشه. حالا باشدم، نه میگم باشدم، من کاری به اون ندارم، ممکن انشائی باشه، وظیفه عبارت از این است که بعید نیست همین باشه. من زیدش میگم، اون که زید گفته مال کسی است که بالاخره این انشاء عملی شده. من مورد بحث ما عبارت از اینه، چون این ملاحظه مورد بحث ما بخواستیم بود. بله اون مردم قدیم مسافرخانه و هتل و از اینا که نبود، یه کسی که می آمد یا کاروانسرا باید وارد بشه، اونم کاروانسرا رو صاحب باس اونا بعدن خیلی چیز کردن، نبوده، اینام نبوده، خیلی برای غریب سخت میگذشته. این همه ثواب برای اینکه هر کسی مهمان کنه چیز را، مسافرین را، ثوابهای خیلی شدید، من خیال میکنم مال قدیم بوده، چون حالا اشخاص به این روابط که شده به هیچ کاری نمیرسن. اون موقع همه مسافرین به مشکله برخورد میکردن ازش، شاره لذا اگر وارد شد نمیدونم برکت گناه های نمیدونم چی میشه، شسته میشه چی کاری، یه بعضی سمرات و چیزهایی که ذکر کردن، چون مرگ و میر خیلی بود و در اثر همین که خب وسیله نبود و آشنا اگر نبود همین مشکلات داشت از این رو. بله همینه، ترغیب اول وارد یه جایی شد، وظیفه اینه که اشخاص مهمان کنن، نذارن این همینجور بمونه خودش در غربت بمونه، هیچ انیشی معلوم چیزی نداشته باشه و کسی تهیه مشکلاتشو نتونه حل کنه بسید. درسته خب، ولی زیدشو حالا وقتی که این عملی بشه، زید زیفی که واقعا خارجن زیف تکوینی است، نه زید تشریعی که این صدر روایت میخواد بگه لا ینبغی للضیف ان یصوم الا باذنهم لئن لا یعمل له شیء فیفسد علیهم، لا ینبغی لهم ان یصوموا الا باذن الضیف لئن لا یحشمهم فیشتهی الطعام فیتركه لهم. ایشون میفرماید که ضیف بی اجازه چیز روزه نگیره، چون گاهی برای اونای ناراحتی ایجاد میکنه، خود مضیف هم اون هم صاحب منزل هم روزه نگیره، چون گاهی چیز میبینی که خود صاحب منزل نمیخوره از غذا، تعیه نمیکنه، این هم رعایت صاحب منزل رو میکنه، اونم میگه منم الان بیل ندارم چطور به قهرن چیزی نصیبی نم نشه. این کار کار خوبی نیست، این کار نشه. این روایت خب از نظر سند قرار شد که چاری نداشته باشه، بحث اینه که از نظر دلالت، از نظر دلالت کلمه لاینبغی هست در هر دو قطعه. این لاینبغی رو ما مکرر عرض کردیم، آقای خویی هم نظریشون هم همین جوره که لاینبغی در مصطلح فعلی ما به معنای کراهت ایناست، ولی لاینبغی به حسب استعمالات روایت به معنای یعنی عمل خلافی انجام داده، نه نباید این کار را بکنه، بله جای لایجوز به کار برده میشه. مثال هایی که من عرض کردم، این که خود شما الان این همه خوندید و بحث شده، لا ينبغي ان تنقض اليقین بالشک، نمیخواد بگه کراهت داره، یعنی حق نداره اصلا، خلاف قاعده است این کار را بکنه، خلاف کرده این کار را. از این لا ينبغي ان تنقض اليقین بالشک، سبحان من لا ينبغي التشبيه الا له، اینا نمیخواد بگه کراهت داره تشبیه برای غیر خدا. جامع هم مراد نیست، نه اینکه جامع بین تنزیه و تحریم، اصلا در موارد خصوص تحریم استعمال میشه. در روایاتی که راجع به محرمات احرام هست، اکثر با لاینبغی هست، غذایی که لاینبغی له اکلو، لباسی که لاینبغی له لبسو، وقت و امثال اینا داره. این تعبیر یعنی لایجوز، به جای لا ينبغي لسائق الهدي ان يهل حتی يبلغ الهدي محله، به معنای خصوص تحریم استعمال میکنه، نه اینکه منطبق شده در مورد تحریم. دلیل میاره که جایز نیست به دلیل لا ينبغي، به جامع نمیشه استدلال کرد برای قسم نوع خاصش ازش. اینا خب اونم همینجور که سوال میکنه این هست. البته همینجور که لایجوز استثناءً در بعض از موارد، ادعاءً در مواردی که شدت کراهت داره ادعای عدم جواز میشه برش، تنزیل میشه و ادعا میشه، احیاناً در لاینبغی در بعض جام همینجور شده، ولی مثل یحرم، حرمت، وجوب، خیلی از چیزهای دیگه که ادعا هم میشه و مادام که ثابت نشده باشه این ادعای مجازی ما باید عکس بکنیم، او در جای خودش ثابت در شرحی نیست. این روایت هم امتحان بحث اینه که این روایت که ظاهرش این هست، ما چه کار کنیم با این روایت؟ آقای خویی میفرماین که دو تا دلیل هست برای اینکه این حرمت نیست. یکیش عبارت از اینه که میگه چون ممکنه با این غذای چیزی تهیه کرده باشن، با این اینکه روزه که گره موجب بشه که اون غذاها خراب بشه، فاسد بشه، دور بخوان بیریزن از اینا. چون میفرما این که مراد نیست که شما بگید انسان حق نداره بیاد چیز کنه که دیگران غذاهاشون رو خراب کنن، بریزن دور، و این که بگیم حرام است و لاینبغی به همون معنای ظهور حرامش. یه مراد از ان یفسد علیهم، مراد این است که اون هدف و غرضی که داشتن اون غرضش عملی نشه. اینو میخواستن خب به پذیرای خوبی کرده باشن از مهمان، خب این هم که روزه گرفت اون چیز عملی نشد، پس بنابراین این خودش شاهد میشه برای اینکه این کراهته نه چیز. تعبیر ایشونه و المراد عدم غلو المضیف مقصده من اکرام الضیف و یفسد علیه غرضه و هذا یناسب الکراهة و التنزیل کما هو ظاهر. البته این شاید هم همین باشه که این روایت یه مطلب طبیعی که جزء تأسیسات شهر نیست. خب مهمان رفتن اون زحمت کشیده، اینم روزی گرفته، یه قدری خیلی مناسب نیست، به حدی نیست که اقاب و امثالی نداشته باشه، ولی خلاف جهات اخلاقی است و این مناسب نیست از نظر مثل معمول جهات اخلاقی، چیزایی که امور مکروهی است که آداب اجتماعی اقتضا میکنه این کار را نکنن. این بعید نیست همینجور باشه که متفاهم عرفی این است که آداب اجتماعی ذکر نکرده، اون زحمت کشیده، غذا تهیه کرده، شما روزه بخواید بگیرید، به خلاف آداب اجتماعیه، این مناسب با تنزیه، این درسته. یکی دیگه هم عبارت از اینه که نه، میگه ملازمه با اسراف نیست. آقای خویی همین میگه، اسراف نداره، غذا رو یه خورده بیشتر چیز می نه ملازمه نداره، نه ملازمه با اسراف نداره، برای تهیه میکنن، حالا ظهر بوده مقدار شب میخورن از اینا نباشه، ولی وسایل داشتن برای چیز. اینجور نبود که از ظهر بعد چند روز نمیتونستن بمونن، چیزای مختلف داشت وسیله اونا نگه میداشتن. نه، اینا منشأ شده باشه اینا که اونا مجبور بشن بریزن کنار. نه، این نسل اقواس کسی برای خاطر او تهیه کردن، اون وقت مجبور باشه بخوام بریزن این چیز هم هست. نه این چیز آقای اشکال نداره. دوم ایشون میفرم نه، حکمت ها اتفاقا برای کراهت. بعضی چیزهایی که میگه با ماء مشمس اگر شما روزه بگیرید نمیدونم برس لازم میاد، اینو بر کراهت استدلال میکنن. او طرفش یه چیز شر را برای حرمت استدلال بکنن، چیز معرضیت برای مطلب شر را برای تحریم، معرضیت برای شیعی که قطعیش حرامه برای کراهت استدلال میکنن. شما عکس میخواید بگید؟ نه اینجور نیست. این دوم میشون میفرمایم که این روایت چیز هم داره که مضیف هم نباید چیز بکنه، میگه نسبت به مضیف که دیگه قطعیست که حرمتی نیست، به سیاق ارتضا میکنه که هر دو طرفش کراهت میشه. این را خب ببخشید.